نوار شماره 490 کی قسمت 11 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1190 بامدادان در آینه به چهره لاغر و چنان که تصور می کرد رقتنگیز خیش می نگریست و به خود می گفت که باید چنین باشد، ولی در ذهن اندوهناک می شد و وحشت می کرد. روزی به سرعت از پله ها بالا رفت، در راه نفسش گرفت، پس بیدرنگ کاری برای خود در طبقه پایین تراشید و باز شتابان چند مرتبه از پله ها پایین و بالا رفت تا نیروی خود را بیازماید. یک مرتبه دیگر دنیاشا را خواند، ولی صدایش در گلو شکست و با آنکه صدای پای دنیاشا را که به طرفش می آمد می شنید، بار دیگر با فریاد او را خواند و با آن صدای بمی که هنگام آواز خواندن از سینه بیرون می آورد فریاد کشید و با آن فریاد گوش داد. هرچند او نمی دانست و باور نمی کرد، ولی از زیر قشر خاکی که صفحه جانش را پوشانده بود و در نظر وی غیر قابل نفوذ می نمود، آرام آرام جوانه های گیاهی که می بایست ریشه بدواند و اندوه و قصه جانکاه او را در زیر ساقه ها و برگ های خود پنهان سازد و به زودی آثار آن را محو و نابود نماید سر زده بود. در اواخر ژانویه شاهزاده خانم ماریا به مسکو رفت و کند اصرار کرد که ناتاشا نیز به منظور مشورت با طبیبان با وی به مسکو برود. چهارم. پس از تصادم در حوالی ویازما که کوتوزوف نمی‌دانست قشون خود را از تمایل به درهم شکستن قوای دشمن و جدا ساختن واحدهای فرانسویان از یکدیگر باز دارد، حرکت آینده فرانسویان فراری و روسیانی که در تعقیب ایشان بودند تا کراسنوویه بدون پیکار و خونریزی انجام شد. فرار فرانسویان چنان سریع بود که ارتش تعقیب کننده روسی نمی توانست به ایشان برسد، چنان که اسیران و سوار نظام و توپخانه از رفتن باز می ماندند و اخبار حرکت فرانسویان همیشه نادرست می رسید. افراد قشون روس از این حرکت مدام هر شبانه روز 40 ورست چنان خسته و فرسوده شده بودند که نمی توانستند سریع تر بروند. برای درک درجه فرسودگی ارتش روس فقط باید به این واقعیت کاملا توجه داشت که ارتش روس در تمام مدت حرکت از تاروتینا بیش از 5000 نفر کشته و مجروح و 100 نفر اسیر نداد. ولی با این حال چون به کراسنوویه رسید، از 100000 نفری که از تاروتینا خارج شده بود تنها 50000 نفر باقی مانده بود. به همان اندازه که سرعت فرار فرانسویان موجب تجزیه و تلاشی قشون فرانسه بود، سرعت حرکت روسیان نیز که دشمن را تعقیب می کرد ارتش روس را پراکنده و متلاشی می ساخت. تنها اختلافی که داشت این بود که ارتش روس به میل و اراده خود بدون مواجهه با خطر انهدام که بر فراز سر ارتش فرانسه پرواز می کرد در حرکت بود، به علاوه از این جهت نیز اختلاف داشت که بیماران عقب مانده قشون فرانسه به دست دشمن می افتادند، در صورتی که عقب ماندگان ارتش روسیه به زاد و بوم خود و میان هموطنان خیش می ماندند. علت اصلی نقصان ارتش ناپلئون سرعت حرکت بود و دلیل تردید ناپذیر این مدعا آن است که قشون روس نیز چون به همان سرعت این ارتش را تعقیب می کرد کاهش می یافت. تمام فعالیت کوتوزوف هم در حوالی تاروتینا و هم در حوالی ویازما تنها مصروف برآوردن این هدف و مقصود می شد که تا حدود قدرت و اختیار خود این حرکت را که برخلاف نظر مقامات پترزبورگ و ژنرال های ارتش روس نابود کننده ی قشون فرانسه بود متوقف نسازد، او تمام قوای خود را در این راه به کار می برد که فرار فرانسویان را تسهیل و تسریع نماید و سرعت حرکت قوای خود بکاهد. اما علاوه بر این، از آن هنگام که در نتیجه سرعت حرکت خستگی واحدهای قشون فوق‌العاده محسوس شد و شماره تلف شدگان به میزان قابل ملاحظه‌ای رسید که کوتوزوف برای جلوگیری از سرعت حرکت قشون دلیل دیگری پیدا کرد. هدف قشون روس تعقیب فرانسویان بود. خط سیر فرانسویان معلوم نبود. به این جهت هرچه قشون ما از فاصله نزدیکتر فرانسویان را تعقیب می‌کرد، ناگزیر بود مسافت بیشتری را بپیماید. فقط با تعقیب فرانسویان از فاصله معینی ممکن بود از مسیر جناقی فرانسویان اجتناب ورزید و از کوتاه‌ترین راه قشون دشمن را تعقیب کرد. مانورهای هنرمندانه‌ای که ژنرال‌ها پیشنهاد می‌کردند بر پایه نقل و انتقال قشون و افزایش سرعت راهپیمایی متکی بود، در حالی که یگانه هدف منطقی و معقول این بود که از سرعت راهپیمایی کاسته شود. فعالیت کوتوزوف در تمام اردوکشی از مسکو تا ویلنا نه بر حسب تصادف و ناآگاهانه، بلکه آمدن و دانسته متوجه این هدف بود، چنان که او حتی یک بار هم این هدف را تغییر نداد. کوتوزوف نه از راه عقل و دانش، بلکه مانند تمام سربازان روس به تمام معنی دریافته بود و به خوبی می دانست که فرانسویان شکست خوردند و دشمن در حال گریز است و باید ایشان را تا مرز مشایعت نمود. اما با این همه مانند سربازان تمام دشواری و مشقت این راه پیمایی را که از لحاظ سرعت و نامساعد بودن هوا انجام آن بی سابقه بود احساس می کرد. اما ژنرال ها، مخصوصا ژنرال های غیر روس که میل داشتند لیاقت و شایستگی خود را نشان دهند و جهانیان را از قهرمانی و شجاعت خود به شگفتی بیاندازند و برای مقاصد خاصی دوک یا پادشاهی را اسیر کنند، این ژنرال ها درست چنین مواقعی را که هر پیکاری نفرت انگیز و بیمنی بود مساعدترین لحظه شروع نبرد و مغلوب ساختن دشمن میپنداشتند. در آن هنگام که نقشه های مانور مختلف از طرف ژنرال ها به کوتوزوف پیشنهاد میشد و او سربازان گرسنه ای را در اختیار داشت که نیمتنه پوست نداشتند و کفش های مندرس پوشیده بودند و در ظرف یک ماه بدون شرکت در نبرد شماره ایشان به نصف تقلیل یافته بود و حتی در بهترین شرایط، یعنی اگر فرانسویان در مسیر خط مستقیم به فرار خود ادامه می دادند، ناچار بودند بیش از راهی که تا آن زمان پیموده بودند طی کنند تا به سرحد برسند، فرمانده کل در جواب این پیشنهادها تنها شانه ها را بالا می انداخت. این اشتیاق به ابراز لیاقت و مانور و حمله به دشمن و در هم شکستن واحدهای آن مخصوصا هنگامی ظهور می کرد که قشون روس و قشون فرانسه می رسید و با آنان برخورد پیدا می کرد. مثلا در حوالی کراسنوویه که تصور می کردند یکی از سه ستون فرانسویان را خواهند یافت، به شخص ناپلئون و قشون 16,000 نفری دنبال وی برخوردند. با وجود تمام وسایلی که کوتوزوف به منظور حفظ قشون خیش برای اجتناب از این تصادم مهلک به کار برد، معذالک شکست و کشتار دسته‌های پراکنده و نامنظم فرانسویان به دست افراد فرسوده ارتش روس 3 روز ادامه داشت. تول دستور تاکتیکی نوشت: ستون اول پیشروی کند و غیره، ولی مانند همیشه هیچ یک از این دستورهای تاکتیکی انجام نگرفت. شاهزاده یوگنی فون ورتنبرگ که از بالای تپه ها به جانب فرانسویان که از کنار تپه می گریختند تیراندازی می کرد، تقاضای قوای کمکی نمود، ولی کمکی به او نرسید. فرانسویان در تاریکی شب پراکنده شده قشون روس را دور زدند و در جنگل پنهان گشتند و هر کس به هر نوعی که توانست به فرار خود ادامه داد. میلورادوویچ که می گفت من راجع به امور اداری و اقتصادی واحد خود نمی خواهم هیچ چیز بدانم و در مواقعی که وجودش ضرورت پیدا می کرد نمی توانستند او را در هیچ جا بیابند، و باز همین میلورادوویچ که خود را پهلوان بیباک و سرزنش ناپذیر می نامید و علاقه بسیار به گفتگوی با فرانسویان داشت، به وسیله قاصدهای متعدد تقاضای تسلیم فرانسویان را می کرد و وقت را تلف می نمود و آنچه را که به وی دستور داده بودند انجام نمی داد. او اسبش را به سوی سواران خود می تاخت و به ستون فرانسویان اشاره کرده می گفت: بچه ها، این ستون را به شما می بخشم. سواران او اسبهایی را که به زحمت از جا حرکت می کردند با مهمیزها و شمشیرها می راندند و پس از کوشش و تقلای بسیار به ستون اعتایی، یعنی به انبوه فرانسویان گرسنه و سرمازده نیمه جان می رسیدند. در این حال ستون اعتایی وی اسلحه ها را زمین می گذاشت و تسلیم می شد، یعنی آنچه را که مدت ها پیش طالب آن بود انجام می داد. این ژنرال ها که در حوالی کراسنویه بیش از 6000 اسیر، صدها توپ و چوب دستی را که عصای مارشالی می نامیدند گرفتند و بر سر این موضوع که کدام یک از ایشان بیشتر ابراز شجاعت و لیاقت کرده است بحث و مناقشه شد. ایشان از این موقعیت بسیار راضی به نظر می رسیدند، ولی در این حال بسیار متأثر بودند که چرا ناپلئون یا لااقل یک قهرمان و یا یک سپهبد را اسیر نکردند و بدین سبب یکدیگر و مخصوصاً کوتوزوف را سرزنش می نمودند. این مردم که مجذوب و شیفته شهوات خود شده بودند، در حقیقت مجری بی اراده و نابینای غم‌انگیزترین قانون جبر بودند، ولی خود را قهرمان می شمردند و تصور می کردند که آنچه انجام می دهند شایسته ترین و شریف ترین کار هاست. کوتوزوف را ملامت می کردند و می گفتند که کوتوزوف از همان آغاز جنگ مانع آن بوده است که ایشان ناپلئون را شکست بدهند و فقط در فکر ارضای شهوات خیش می باشد و به این جهت نمی خواسته است از پالوتینانی زاودی خارج شود که در آنجا آسوده و راحت بماند، و نیز به این سبب در حوالی کراسنویه حرکت قشون را متوقف ساخت که چون از حضور ناپلئون در آنجا مستحضر شد خود را باخت، چنان که می توان گفت که با ناپلئون تبانی کرده و خود را فروخته است. پاورقی مسئله فروخته شدن کوتوزوف مربوط به یادداشت‌های ویلسون است. این نظریات منحصر به معاصران که مجذوب و گمراه شهوات خود بودند نبود، بلکه اخلاف ایشان و تاریخ نیز ناپلئون را بزرگ شناختند، در حالی که دشمنان کوتوزوف را پیرمرد درباری مکار و فاجر و ضعیف خوانده و روسیان وی را موجودی توصیف ناپذیر و عروسکی که تنها به واسطه داشتن نام روسی تا حدی مفید بوده نامیدند. قصه پنجم. در سالهای 1812 و 1813 کوتوزوف را مستقیماً به ارتکاب اشتباهاتی متهم ساختند. امپراتور از وی ناراضی بود و در تاریخی که چندی پیش به دستور عالی‌ترین مقامات نوشته شد چنین گفته شده است که کوتوزوف درباری مکار و دروغ پرداز که از اسم ناپلئون می ترسید و با اشتباهات خود در حوالی کراسنویه و برزینا قشون روسیه را از افتخار پیروزی کامل بر ناپلئون محروم ساخت. پاورقی خصایل کوتوزوف و انتقاد از نتایج نبرد کراسنویه، اقتباس از تاریخ سال 1812 نوشته باگدانوویچ. این است سرنوشت مردمی که بزرگ نیستند و عنوان مرد بزرگ که قابل قبول عقل و فهم روسی نیست بر ایشان اطلاق نمی شود. این است سرنوشت آن نوادری که همیشه تنها هستند و چون اراده تقدیر را درک کردند اراده شخصی خیش را تابع آن می نمایند. نفرت و تحقیر عامه مردم اینان را به سبب آنکه قوانین عالی را شناخته اند مجازات می کند. برای تاریخ نویسان روس هرچند اظهار این مطلب عجیب و وحشتناک است، ناپلئون این حقیرترین آلت بی اراده تاریخ که هرگز و در هیچ جا حتی در تبعیدگاه لیاقت و شایستگی انسانی از خود نشان نداده است مورد ستایش و تحسین و بخشنده الهام است. در نظر ایشان او بزرگ است، اما کوتوزوف آن مردی که از آغاز تا پایان فعالیت خود در سال 1813 از بارادینو تا ویلنا حتی یک بار نه در یک حرف و نه در یک عمل دچار لغزش نشد و به راه و هدف خیش کاملا وفادار ماند و در تاریخ حقیقتاً به صورت نمونه خارق‌العاده فداکاری و شناسای اهمیت آینده حوادث در وضع حاضر جلوه می کند، در نظر ایشان موجودی گمنام و رقت‌انگیز است، چنان که هنگام گفتگو از کوتوزوف و وقایع سال 1812 همیشه از ذکر نام وی شرمگینند. با این حال به دشواری می توان شخصیت تاریخی دیگری را معرفی نمود که فعالیتش مانند کوتوزوف ثابت و پیوسته متوجه نیل به هدف واحد باشد و به دشواری می توان هدفی را یافت که شایسته تر از هدف او باشد و بیشتر با هدف خلق منطبق شود. و دشوارتر از این آن است که نمی توان نمونه دیگری در تاریخ یافت که در آنجا هدفی که شخصیت تاریخی برای خود تعیین کرده است، یعنی مانند آن هدفی که تمام فعالیت کوتوزوف در سال 1812 متوجه نیل بدان بود، تحقق یافته باشد. کوتوزوف هرگز راجع به 40 قرن که از فراز اهرام می نگرند، از قربانی هایی که تقدیم وطن کرده و از آنچه قصد انجام آن را داشته یا انجام داده است سخن نمی گفت. به طور کلی درباره خیش سخنی بر زبان نمی آورد و هرگز مانند هنر پیشگان رول بازی نمی کرد. همیشه ساده ترین و عادی ترین مردان جلوه می نمود و در صورت لزوم نیز ساده ترین و عادی ترین سخنان و مطالب را بیان می کرد. کوتوزوف برای دختران خود و مادام اشتال نامه می نوشت. در ایام فراغت رمان می خواند. معاشرت زنان زیبا را دوست می داشت. با ژنرال ها و افسران و سربازان مزاح می کرد و هرگز با کسانی که می خواستند مطلبی را به وی ثابت کنند مخالفت نمی نمود. هنگامی که کنت راستوبچین در پل یاوزا به جانب کوتوزوف تاخت و وی را ملامت کرد که مسئولیت انهدام مسکو به عهده اوست و گفت مگر شما تعهد نکرده بودید که بدون نبرد مسکو را رها نکنید، با وجود آن که مسکو رها شده بود، کوتوزوف به وی جواب داد من مسکو را بدون نبرد رها نخواهم ساخت. هنگامی که آرکچیف از طرف امپراتور نزد او آمد و گفت که یرمولوف را باید به فرماندهی توپخانه منصوب کند، کوتوزوف جواب داد آری خود من هم اکنون همین سخن را گفتم، در حالی که یک دقیقه پیش مخالف آن را گفته بود. او که در آن موقع به تنهایی در میان اطرافیان بی فکر خود تمام مفهوم حادثه عظیم را درک می کرد، چه کاری به این مسئله داشت که کنت راستوپچین بدبختی و مصائب پایتخت را به خود یا به وی نسبت می دهد؟ و این مسئله که چه کسی را به فرماندهی توپخانه منصوب می کنند کمتر توجه او را معطوف می داشت. این پیرمرد که بر اثر تجارب زندگی معتقد گشته بود که افکار و کلماتی که این افکار را بیان می کند محرک مردم نیست، نه فقط در این موارد بلکه پیوسته سخنان کاملا بی‌معنی نخستین کلماتی که بر زبانش می رسید می گفت. اما همین مرد که در گفتار خیش تا این اندازه بی‌اعتنا بود، حتی یک بار در تمام مدت فعالیت خود یک کلمه که با آن هدف واحد که در تمام مدت جنگ در راه نیل به آن مجاهدت می کرد مطابقت نداشته باشد نگفت. ظاهراً بی اراده ولی در حقیقت با اطمینان راسخ به این که مقاصد او را درک نمی کنند، بارها در اوضاع و شرایط بسیار گوناگونی افکار خود را بیان می کرد. از همان لحظه شروع جنگ بارادینو که اختلاف نظر او با اطرافیانش آغاز شد، تنها او می گفت که پیکار بارادینو پیروزی است و تا دم مرگ این سخن را همه جا شفاهن و حتی در گزارش‌ها و نامه‌های خود نیز تکرار می‌کرد. تنها او گفت که از دست رفتن مسکو از دست رفتن تمام روسیه نیست. او در جواب پیشنهاد صلح لوریستان گفت که انعقاد صلح امکان پذیر نیست، زیرا اراده ملت من با صلح موافقت ندارد. تنها او هنگام عقب نشینی فرانسویان می‌گفت که تمام مانورهای ما غیر ضروری است، یا کارها خود به خود بهتر از آنچه مطلوب ماست انجام می‌گیرد، یا باید برای دشمن پل طلایی بست، یا پیکار تاروتینا و جنگ ویازما و نبرد کراسنویه هیچ یک ضرورت ندارد. او بود که می‌گفت نباید بدون داشتن ارتش نیرومند و جنگاور از مرزها گذشت. او اظهار می داشت که من حاضر نیستم در مقابل 10 فرانسوی حتی یک روسی را فدا کنم. تنها او، یعنی همین پیرمرد درباری، یا چنان که مورخین وی را به ما معرفی می کنند، مردی که برای جلب نظر تزار به آراکچیف دروغ می گوید، تنها او، همین پیرمرد درباری در ویلنا گفت که ادامه جنگ در خارج سرحدات روسیه زیان‌آور و بیفایده است و به همین جهت نیز مورد بیمهری و غضب تزار قرار گرفت. اما تنها گفته های او به ثبوت نمی رساند که وی در آن موقع اهمیت حوادث را درک کرده بود، بلکه تمام اعمال او بدون کوچکترین انحراف متوجه هدف واحدی بود که از 3 قسمت تشکیل می شد. 1. تجمع تمام قوا برای تصادم با فرانسویان. 2. شکست ایشان. 3. بیرون راندنشان از روسیه و تا آنجا که ممکن شود تسهیل بدبختی ها و مصائب مردم و افراد قشون. او، یعنی همین کوتوزوف مسامحه کار که شعار او شکیبایی و گذشته زمان بوده و دشمن فعالیت های جدی قلمداد شده است، پس از آن که با شکوه بی‌نظیری تدارک جنگ بارادینو را دید به این پیکار شروع کرد. همین کوتوزوف که قبل از شروع نبرد اوسترلیتس می گفت که ما در این نبرد شکست خواهیم خورد، با وجود اطمینان تمام ژنرال ها به شکست قشون روس در پیکار بارادینو و با وجود آن که در تاریخ نمونه ای نبوده است که قشون پس از پیروزی در جنگ عقب نشینی کرده باشد، تنها او تا دم مرگ مدعی بود قشون روس در جنگ بارادینو پیروز گشته است. تنها او در تمام مدت عقب نشینی اصرار می کرد که نباید به جنگی که اینک بی فایده است دست زد. نباید جنگ جدیدی را آغاز نمود و نباید از سرحدات روسیه عبور کرد. اینک که تمام حوادث و نتایج و عواقب آن در مقابل ما قرار دارد، درک اهمیت و مفهوم این حوادث برای ما سهل است، مشروط به اینکه افعال توده مردم را تحت شعاع آرزوها و هدفهای چند نفر ندانیم. اما باید دانست که به چه وسیله این پیر مرد به تنهایی برخلاف عقیده همگان در آن موقع می توانست اهمیت این حوادث را برای ملت چنین دقیق دریابد و در تمام مدت فعالیت خود حتی یک بار از آن منحرف نگردد. سرچشمه این نیروی خارق العاده دریافت مفهوم و اهمیت مظاهری که در شرف وقوع بود در آن حس ملیت نهفته بود که با پاکی و قدرت بسیار در نهادش سرشته بود. ملت به واسطه اطمینان به وجود این احساس در کوتوزوف بران شد که با چنان طرز عجیبی او، یعنی پیرمردی را که مورد غضب و بیمهری بود، علی‌رغم اراده تزار به پیشوایی جنگ ملی انتخاب کند. و تنها این احساس او را در آن مرتبه عالی انسانیت قرار داد که از آنجا او، یعنی همین فرمانده کل، تمام نیروی خود را در راه نجات مردم و ترحم به ایشان به کار برد و از مرگ و محو ایشان جلوگیری نمود. این سیمای ساده و متواضع که به سبب همین سادگی و تواضع واقعا بزرگ است، نمی توانست در قالب دروغین قهرمانان اروپایی و رهبران فرضی مردم که تاریخ برای ایشان اختراع کرده است درآید. چاپلوسان مزدور مردان واقعا بزرگ را نفی می کنند، زیرا مردم رجاله از عظمت و بزرگی تصور و استنباط خاصی دارند. ششم. پنجم دسامبر به اصطلاح نخستین روز نبرد کراسنویه بود. نزدیک عصر، هنگامی که پس از مناقشات و اشتباهات بسیار ژنرال‌هایی که می‌بایست به مکان معینی رفته باشند هنوز به آنجا نرسیده بودند و پس از آنکه آجدان‌ها با فرمان‌های ضد و نقیض به اطراف اعزام شدند و هنگامی که معلوم شد که دشمن همه جا مشغول فرار است و جنگی نمی‌تواند باشد و نخواهد بود، کوتوزوف از کراسنویه خارج شد و به دوبروویه که ستاد فرماندهیش در آن روز بدانجا منتقل شده بود رفت. آن روز هوا صاف ولی سرد و یخبندان بود. کوتوزوف سوار بر اسبی سفید و فربه به طرف دوبروویه می رفت و عده کثیری از ژنرال‌های ملتزم رکابش با عدم رضایت پشت سرش نجوا کنان مخالفت خود را ابراز می داشتند. در تمام طول راه اسیران فرانسوی که آن روز گرفته بودند، زیرا شماره ایشان به 7000 نفر می رسید، کنار خرمنهای آتش ازدحام نموده خود را گرم می کردند. در نزدیکی دوبروویه انبوه عظیمی از اسیران ژولیده و مندرس که هرچه به دستشان رسیده بود پوشیده و به خود پیچیده بودند، کنار صف طویلی از اراده های توپ فرانسوی که اسبان آن باز شده بودند ایستاده با هیاهو گفتگو می کردند. همین که فرمانده کل نزدیک ایشان رسید، گفتگوها خاموش شد و تمام چشمها به جانب کوتوزوف که آهسته در جاده حرکت می کرد و کلاه سفیدی با نوار سرخ به سر داشت و شنل پنبه دوزی شده روی شانه های خمیدش مچاله شده بود متوجه شد. یکی از جنرال ها به کوتوزوف گزارش می داد که در کجا این سلاح ها به غنیمت گرفته شده است و در چه محلی این افراد به اسارت افتادند. کوتوزوف ظاهراً نگرانی داشت و به سخنان ژنرال گوش نمی داد. اون ناراضی چشمش را تنگ کرده بود و با دقت و توجه به سراپای دسته ای از اسیران که بیشتر رقت انگیز می نمودند خیره می نگریست. چهره اکثر سربازان فرانسوی به واسطه یه سرمازدگی بینی ها و گونه ها زشت و دگرگون گشته بود. همه یه چشم های سرخ و متورم و قی کرده داشتند. یک دسته فرانسوی نزدیک جاده ایستاده بود و دو سرباز که صورت یکی از ایشان بسیار مجروح بود با دست ها تک گوشتی را پاره پاره می کرد. در آن نگاه شتاب زده ایشان به آبرین و در آن قیافه زشت و شریر سرباز مجروحی که به کوتوزوف نگریست و بیدرنگ رویش را برگرداند و به کار خود ادامه داد، حالت و اثری وحشتناک و حیوانی وجود داشت. کوتوزوف مدتی به دقت به این دو سرباز نگریست، بیشتر چهره در هم کشید و چشمها را تنگ کرد و اندیشناک سر را حرکت داد. در جای دیگر متوجه یک سرباز روس شد که خندان روی شانه سرباز فرانسوی می زد و با مهربانی با وی سخنی می گفت.